بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون رسید به فصل هشت و فصل هشت از جهت آخرین بحثی است که راجع به صفات حق تعالی مطرح میشه. دو صفت دیگر از صفات مطرح در ارتباط با باری تعالی، یعنی صفت اراده و کلام، مورد توجه قرار گرفته، اون اسم مرید و متکلم. علامه طباطبایی ابتدا بحث اراده رو مطرح میکنه و بعد بحث کلام رو، و در ابتدای امر همه بحث ها را به عنوان اون چه که فلاسفه مطرح کردن تر میکنه. در نهایت هم یکی دو تا نکته خودشون راجع به فرمایشات عیون فلاسفه ارائه میکنن. ابتدا بحث اراده است. ایشون میفرما چطور بحث سمیع و بصیر به نحو تحلیلی به علم برگشت، یعنی علم به مبصرات شد همون بصیر، علم به مسموعات شد همون سمیع. با توجه به توضیحاتی که فلاسفه میدن، اراده پروردگار هم وجهی از وجوه علم خداوند متعاله، چون اراده حق تعالی یعنی علم او به نظام احسن، یعنی علم او به اون چه که خیر هست. خب علم او به اون چه که خیر هست همون اراده شه، یعنی علم او علم عناییه، علم فعلیه، چیزی جدای از این و غیر از این نیست. پس بنابراین اراده پروردگار همون علمش به عمل خیر هست، به فعل خیره. این بیان است که علامه طباطبایی در اینجا از سوی حکما نقل کرده. ببینید بیان رو: الفصل الثامن فی ارادته تعالی یک و کلامه دو. قالوا ارادته تعالی علمه به نظام الاصلح، اراده پروردگار هم علم حق به نظام احسن و اصلح هست، و به عبارت اخرى علمه به کون الفعل خیرا، خیر در مجموعه نظام احسن، این خیر عامی که شر رو هم میگیره، این خیری است که مقابل نداره، خیری است که مقابل نداره. لذا اونجا که ما شر میپنداریم هم چون خیر هست خدا انجام میده. و به عبارت اخرى علمه به کون الفعل خیرا، همین که فعل خیره، خداوند وقتی به این علم داره، علم او عناییه، علم او فعلیه. پس بنابراین با توجه به این نکته اراده به علم برمیگرده. فهیه وجه هم من وجوه علمی تعالی، وجهی و شاخی از شاخه های علم پروردگاره. چنانچه سمع و بصر همین جور بود در خداوند متعال. کما ان السمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات. چنانچه سمع به معنای علم به مسموعات و بصر به معنی علم به مبصرات، وجهان من وجوه علمه، دو وجه از وجوه علم حق بودن. فهو رو علال قاعده باید به اراده بخوره، یعنی فهیه اگر بود خیلی خوب بود. یه داره؟ بله، ما اینجا مثلا میگیم که برخی از نسخه ها اینجوری شده. نه حالا بیگه اصلا خبرم بود از خانه جوری که باید مهندس رو میفهم. حالا فهیه این ذاتی تعالی میفهمد، حالا فهوه یا فهیه اینه به اراده برقیه در صورت، یعنی با توجه به اینکه ما اراده را به علم برگردوندیم و علم این ذات حق شد و به همین خاطر سمیع و بصیرم این ذات حق شد، اراده بدین معنا و بدین ترتیب این ذات حق میشه. بعد ما اراده فعلی داریم، اراده در مرحله فعل، اما ما الان به اراده فعل، ما میخواییم صفات ذاتی پروردگار رو تلاش میکنیم ببریم تو ذات. وقتی اراده میخواد تو ذات پروردگار بره، وجهی از وجوه علم حق تعالی است که عین حق تعالی، عین در واقع نه اراده اختیاری
که با
معنی که ما از اراده میخواییم از فرق میکنیم. بله، حالا اول توضیحی که داده میشه، فاقه عین ذاتی تعالی. و قالو الکلام فی ما نتعارفه. حالا این بحث اراده بود و اما بحث کلام. بازم کلام مباحثی گرایی میکنن به حسب اون چیزی که در بحث‌های فلسفی تر میشه. ابتدا میان توضیح میدن اصلا کلام چیه. کلام به حسب اون چیزی که ما میشناسیم، یعنی الفاظی که دلالت بر مافز ضمیر داره، انسان‌ها چیزایی در درون دارن، برای اینکه این چیزی که در درون دارن بروز بدن و دیگران متوجه اینا بشن، از روش‌های مختلفی میتونن استفاده کنن. یکی از روش‌ها استفاده از الفاظی است که این الفاظ به نحو دلالت وضعیه حکایت از چیزایی داره که در باطن انسان هستش. خب این الفاظ در شرایط خاصی بهش میگن کلام، یعنی سکوت باشه قضا باشه این بهش میگن کلام. خب پس ما کلام رو اینجوری میشناسیم. حالا ایشون میفرماد شما در نظر بگیرید اگر موجوداتی باشن که به لحاظ تکوینی دلالت بر چیزایی داشته باشن، نه به نحو وضعی اعتباری، اگر موجوداتی باشن که به لحاظ تکوینی دلالت بر اموری داشته باشن، نامگذاری اونها به عنوان کلام به طریق اولاست. اگر الفاظی که به دلالت وضعی و متقوم بر وضع دلالت بر اموری دیگر دارن بهشون کلام میگیم. اگر موجوداتی باشن که تکوینن این روند و این کار رو انجام بدن، به طریق اولا باید اونها رو کلام تلقی کرد. لذا از همین باب موجوداتی که در نظامی هستی هست، یعنی تمام معالیل، به وجهی دلالت بر ذات پروردگار و کمالات ذاتی حق تعالی میکنه. این هم مثبت ذاته هم مثبت کمالات ذاته، یعنی خبر میده که اون چرا که شما ندیده اید در اونجا چه خبره. یعنی که نه یک باطن و ضمیر درست کردیم، به حسب ظاهر تمام موجودات عالمی که میبینید هر چی رو که دیدید این حکایت از علت و کمالات علت میکنه. پس به طریق اولا ما این رو باید کلام بدانیم. چون تو روایت ما هست که کلام خداوند متعال فعل او هستش، چون فعل دلالتی نوعی دلالتی بر فاعل داره، خیلی دقیق و خوب دلالت بر فاعل داره. پس بنابراین تمام اون چه که در نظام هستی هست همه کلام الله و کلمات الله میشه. هم در نص سری آیات قرآن هست کلمات الله، کلمت الله، کلام الله، و امثال اینا به خود موجودات گفته شده. بله؟ آره، یعنی اونی که چه مثلا لفظ چرا بهش میگن کلام؟ حالا یه کسی مثلا یه عجب و جرقی چند تا حرف کنار هم بشین، نمیگن حرف زده، کلام نمیگن، چون دلالت. پس هویت اصلی کلام بحث دلالت بر غیره، هویت اصلی کلام به اون برمیگرده. مثلا الفاظ محمد رو یک کسی کلام نمیگه، مثلا کسی تا حالا بحث نکرده اصلا. نه، جز مقدماتش نیست، در حالی که میخواد اینو بگه. اونی که باعث شده کلام بشه دلالت بر غیره. لذا خیلی شبیه لفظ مومن، لفظ داره ولی کلام بهش نمیگید. کی بهش میگید کلام؟ وقتی که دلالت بر غیره، میخوایم روح معنا رو در بیاریم. لذا مثلا شما براحتی همین که نوشته شده لفظ نیسته، ولی بهش میگیم چی؟ کلمات، کلام، هیچ اشکالی نداره. حتی در عرف هم مثلا اون کسی که در باطن خودش همجور خودش نشسته، مثلا داره فرسونی که با خودش هم میگیم این حدیث نفس میکنه، با خودش در حرف میزنه، متکلم با خودش هست. این حتی کلمه نه لفظ هست نه کتابت هست، حالا صور ذهنی ممکنه باشه، حالا حتی اگه صور ذهنی هم نباشه، روح بحث چیه؟ روح بحث دلالت بر غیره، یعنی غیر از خودش. آره اونم هست در واقع، مثلا سوت میبینی لازم نیست تا به سوت برسه در جای گردید. الان همین علائم راهنمای رانندگی یه جور کلامه، میتونید بگید کلام، هیچ مشکلی وجود نداره. الان عرف مثلا نمیپسنده داستان دیگه ایه. حالا موجودات نظام هستی نگاه کنید، خداوند متعال در قرآن به این سهه گذاشته، حضرت عیسی کلمت الله، تمام موجودات چی هن؟ کلمات الله هن. فرموده شما اگر تمام دریا مرکب بشه، تمام فرسونید که درخت ها بشه قلم، نمیتوانند کلمات الله رو بنویسن، یعنی اینقدر کلمات الله زیاده. در روایات ما هم هست که کلام خدا همون فعل او هستش. پس معلوم میشه جوهر اصلی کلام حکایت از غیر، دلالت بر غیره، دلالت بر چیزی که برای ما پنهان آشکار نیست، پنهانه. خب تو همین فضا شما موجودات هستی میتونید بگید خداوند متکلم است. صفت متکلم، این صفت متکلم یه بار معنای کلام لفظی و کتبی و ایناست که میشه قرآن. یه بار خداوند متکلم است یا مثلا قرآن یا فرشن اونی که در کوه طور حضرت موسی علیه السلام اون اتفاقات افتاد، یا در اون آتش مثلا اینجور جدا شد کلیم الله، سخن کسی که سخن با خدا گفته. خب یه وقتی اینجوریه، یه وقتی نه، خداوند متکلم است یعنی موجد اشیایی است که بر کمالات او دلالت میکند. الان بیشتر بحث ما تو این فضا هستش. خب تا اینجا ما کلام فعلی رو ثابت کردیم، این هنوز ما بحثمون راجع به صفات ذاتیه پروردگار هستش، اینا کلام فعلی حقه. اما کلام ذاتی رو چجوری باید تثبیت بکنیم؟ ایشون میفرماد با توجه به بحثی که کردیم راه ما باز خواهد شد. حالا یه خورده اونورتر میریم، در خود ذات پروردگار آیا تمام کمالات به نحو اندماجی متحقق و موجود نیست؟ بله. خب تمام اون کمالات آیا به نحوی حاکی از اون متن نیست؟ بله. پس بنابراین به همون ترتیبی که تازه گفتیم، چنانچه آثار بر کمالات ذاتی حق دلالت میکنه، کمالات و ذاتی حق بر وجود احدی و بسیط پروردگار دلالت میکنه. این میشه کلام ذاتی حق تعالی. بله کلام ذاتی پروردگار برای خود اوست، مثل حدیث نفس میمونه. کلام ذاتی حق تعالی مثل حدیث نفس میکنه. مثلا خداوند وقتی خودش رو میبینه، کمالات خودش رو میبینه، این کمالات حاکی از یک اون متن واحد شدید وجودی داره. این علم ذات به ذات، این علم ذات به ذات به معنای، یعنی با برخورد با اون صفات اندماجی که میکنه، به معنای حدیث نفس، به معنی کلام تو منطقه ذات پروردگار هستش. پس بنابراین بدین ترتیب ما کلام که اتفاقا ریشه همین کلام فعلی هم هست، همونا باعث میشه این کلام فعلی شکل بگیره. پس بنابراین ما کلام ذاتی هم داریم، خداوند متکلمون به حسب ذاته، گرچه متکلمون به حسب فعله هم هست. مثل در ما الان ما حرف میزنیم یه ریشه‌ای در ذات داره، اونا میگیم کلام نفسی، کلام ذاتی، اینی که بیرون میزنیم میشه کلام فعلی. کلام فعلی چیه؟ حادثه. کلام ذاتی چیه؟ قدیمه. مثل این بحثی که دارن، که یه بحثی تو تاریخ اتفاق افتاد که آیا کلام قدیم است یا حادثه، و چه داستان ها که کشتارهایی بخاطر همین اتفاق افتاد که زیمون کلام میگید قدیمش، که اگه میگید حادثه باید مثلا گردنتون رو بزنیم. توجه کردید؟ حالا حادثه است یا فرشن قدیم هسته؟ ما میگیم اگه منظور کلام فعلی باشه حادثه، همین قرآن همه حادثه هم به لحاظ اینکه فعل خدا هستن. اما اگر منظورتون کلام به حسب ذات باشه، که اینا ریشه در ذات دارن، خب اونا کلام ذاتی اختال هست و عین ذات پروردگار هست. و غال آقونید خود علام هم اینجا زیاد حسره نداره. و غال الکلام فی مهنت عارفه لفظ دال علا ماف زمیر کاشفان ان. اینجوری گفتن آقونید خود علام ها چندان حسره اینجا دیگه چی نداره. و غال الکلام فی مهنت عارفه لفظ دال علا ماف زمیر کاشفان ان. البته بازی که حسرهش زیاد میشه، درسته کردیم؟ بله. خب انسان دیگه، نویسنده میگه انسانه، گاهی اوقات مثلا میبینید که حالش خوب نیستش، خانوادهش مریض هستش، فرض کنید که بچه ها زیاد سرصدا کردن، بدخواب شده، همینم هست، واقعیته. دست کنم مثلا قدیم ترا که اینه زیاد بوده، همینطور قلم میاد همین میبینشن، نه کاغذ زیادی بوده که یک کاغذ کنتون کاره کنم بینید، همین میبینشن. توجه کردید؟ لذا گاه از اوقات این قفلت ها و اینا یه مقدار طبیعی اینجا، ولی به تو کلی این رو شما لحاظ داشته باشی. و غال نگاه کنه، و غال و الکلام، اول یاد کلام رو معنا بکنه. کلام چیه؟ الکلام فی ما نتعارفه، یعنی اون چرا که ما میشناسیم، لفظ دال علی ما فی الضمیر کاشف عن، لفظی که دلالت بر چیزی میکنه که در باطن هست، کاشف از اوست. واقعا بحث لفظ و کلام اینا از خود لفظ، پدیده لفظ چیز بسیار شگردی هست. نه باطن، سمی یعنی باطن، باطن انسان. بله؟ الان فعلا با این کار نداریم. الان بلاز این که ما میشناسیم، الان فرض کنید که پیش از اینکه شما حرف بزنید من چه میدونستم چی میخواید بپرسید؟ میدونستم جواب نمیدادم. توجه کردید؟ من نمیدونستم چی میخواید بگید که. به من از اینکه الفاظ به کار بردید من فهمیدم چیه، ولی از کار دست من در رفت دیگه. لفظون دالون الان ما فی الضمیر کاشفانن فهناک موجودون اعتباری، پس ما یه موجود اعتباری داریم چون به حسب اعتبار شکل میگیره، متقدم بر اعتبار انسان ها هستش، به نوعی طبیعی و تکوینی نیست. و هو لفظ الموضوع، لفظی که قرار داده شده، وضعیه، یدل دلالتا وضعیه اعتباری الان موجود آخر. اون روح کلام این نقطه هستش. ما تو مباحث در واقع زبان شناسانه باید مسئله روح معنا خیلی بحث مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. بحث روح معنا، اگه روح معنا توجه نشه گاهی اوقات سر از تجسیم در میاره. مثلا وقتی میگیم ید الله، اگر توجه نکنیم سر از تجسیم در نگیم که خب روایات، نه روایات هم فرضاً نبوده، همه روایات که ما نرسیدن که آگه این روایات به ما نمیرسید یا میگفتیم ید الله این خدا دست دارد من، نه ما که اینجا فرض کنید که حقو نیستیم اینجا که نشستیم که ما میفهمیم چی میگه، گفته ید الله پس با دست داره؟ نه ما میدونیم چیه، وگر نه چون هر جور روایت توجه خود شد این روایت در طول تاریخ مفقود میشد، چیکار میکردیم؟ مثل هزاران روایت که از بین رفته، چقدر روایات از بین رفته، خودشون گزارش کردن روایات انبوهی از روایات، شد این مقدار که ما رسیده سلسله روایات هم نباشه، روایت واقعی که عشر اونا هم نیست، حالا به لحاظ اونایی که نوشته شده هم سلسلش نیستش، اینقدر از بین رفته. حالا اگه به ما روایت نمیرسید میگفتیم یاد رو نبی خدا حتما دست داره، اینجوری که نیستش. ما به لحاظ قرآن شفاهد اون روح معنای ید رو باید به دست بیاریم که معنای ید چیه، و بعد این رو مثلا فرض کنید همین لفظ چراغی که ما میگیم از اون قدیم قدیم هم که فرض کنید چراغای چیکار میکرد با خانه، توجه کردید همه جا رو سیاه میکرد، اون میشد چراغ. خب یواش یواش تغییر کرده، اصلا فتیلش تغییر کرده، نمیدونم اون سوختش تغییر کرده، همه جزاش تغییر کرده، ولی باز میگه چی؟ چراغ. توجه کردید؟ الان هم که شده فرض کنید که لامپ فرنگی، باز میگه چراغ روشن کن، چراغ خاموش کن، باز میگه چراغ. یعنی یک معنای واحدی داره به گونه های متعدد میتونه بروز پیدا بکنه. حالا فرض کنید که یه خورده فرض مثلا این معنا رو بریم بالا، بالاتر بگیم امام حسین یک چراغ است، ان الحسین چی مصباح الهدا، بعد طرف جلوی ما رو ببینید یعنی چی چراغه، یعنی یه مثلا فتیله داره، مثلا نفت داره، چی داره، این حرفا رو مثلا باید بزنیم. الا و بلا اینجا معنا مجازی شده. معنا مجازی چیه؟ معنا مجازی معنا روشن چیه؟ چراغ یعنی چی؟ حالا همین رو بگیر برو بالاتر. تا حالا فرض کسی بره بالاتر، بره بالاتر به یک معنای راجع به خود خداوند به کار ببره، اصل معنای چراغ رو باید متوجه بکنیم چیه. مدل های مختلف داره. حالا وقتی رفتیم عالم برزخ ان شاء الله راجعه کردی، رفتیم عالم برزخ، خب اونجا دیگه چراغ نیست، همه چراغ خاموشه، مثلا یه چراغ نیست، روشنایی نداریم، اونجا هم چراغ داریم، توجه که اونجا هم چراغ هستش. خب چراغ اونجا داریم، فتیله داره، چجوری داره، لامپ چیه، چراغ من خودشه، چه واسه اصلا اونجا همین وجودی که هستش، این وجود همه جا نور، نور من حسی منظورم نیستا، این وضوح داره برای همه، آشکاره. توجه کردید؟ الان به حسب درسی که شما تا حالا خوندید کل این صفحات بدایی همه براتون روشن شده. توجه کردید؟ تمام مباحث بدایی، تمام مراحل تا به دوازدهم مرحله برسیم، مثلا فرض کنید پیش از این تاریک بوده، الان روشن شده، چراغ دیگه. توجه کردید؟ چراغ که اصلا نباید که اون ریسکاری رو داشته باشه، کلام هم همینه. خب و خیلی تبعات داره، یعنی خیلی باید مثلا اگر نظام هستی شد کلام الله، خب کلام خدا تفسیر داره، تعبیر داره. توجه کردید؟ خب این کلام خدا تفسیرش چیه؟ تفسیر داره. کیا مفسرش هستن؟ این همه علوم دانشا دارن تفسیر میکنن، هر چی جلو دارن میرن دارن تفسیر میکنن موجودات نظام هستی را. تعبیر هم داره؟ بله تعبیر هم داره. تحویل طولی، تحویل عرضی. طرف وقتی کسی نمیدونه جریان چیه، میاد چیکار میکنه؟ مسخره میکنه، میگه بله گناه کردیم و بارون نیومد، اونا اونجا همینجور بارون داره شروع شروع میبره اونا رو، حتما لابد مثلا گناه نکردن، اینجا دارن زیاد گناه میکنن. اصلا نمیدونه حرف دین چیه. توجه کردید؟ اصلا بحث تعویل عرضی و طولی رو در فضای کلام الله نمیفهمه چیه. خب شاید هم بگه تفسیر خودتون رو نگفتید برای ما، درسته؟ اون طلبه ها منبرها اینا میریم، خب مثلا فرض کنید که چجور این همین مسئله شما بپرسید، این چی میشه؟ خب سیل میاد میکشه، اگه ولی الله رو کشت میگه به به عجب به شهادت رسید، توجه کردید؟ به شهادت رسید. اگه ولی الله نبود میگه او رو به درک واصل کرد، دیدی چجوری لهش کردم، با خاک یکسانش کرد. خب شما مؤمن هستید راحت قبول میکنید، یه کسی که ایمانش یه خورده لغوتر هستش میگه نگاه بکن مردم بازی در کردن سرشون، اونجا که به نفعشون هست میگن که چی؟ به شهادت رسیده، اونجا که به ضررش از اون ور هست میگن نه اون لیول وردش کرده. این نمیفهمه، این فکر میکنه مثلا دین بازیچه هست، نمیفهمه مثلا رسول الله ائمه معصوم اینا رو میفهمن این برای چیه. توجه کردید؟ حالا شما برید بپرسید از افراد متعدد، ببینید چه کسی این فضا رو میتونه درک بکنه، بفهمه که چرا اینجوریه. برای یکی ترفیع درجه، برای یکی نمیدونم استدراجه، برای یکی بالا بردنه، چرا اینجوریه این و چرا این وضع رو داره. اینا تو یعنی وقتی کلام الله که شد، کلمات الله که شد، این تفسیر داره، تعویل داره، بتون داره، تعویل عرضی داره، تعویل طولی داره. وقتی اینا رو که توجه میکنی کاملا میفهمی که اون وقت هستش که شما میتونی از تکوین استفاده های سلوکی بکنی، راحت میتونی استفاده های سلوکی بکنی. مثلا مثال میزنم که مقدار شما ادخال سرور هم بشه. مثلا فرض کنید که امروز صبح از خونه اومدید بیرون، از همون اول صبح میبینید که تلهمی نشید، اول در صورت اول صبح میبینید که چطور امروز هر کی میاد خنده میکنه، سلام علیک به من میگه، جریان چیه؟ یه روز دیگه میاد بیرون میبینید که همه عفو کرده، این میبینید این سلام میکنه جواب نمیده، اون یکی که همیشه سلام میگه سلام نمیکنه، اون یکی مثلا بر فرض مثال طعنه میزنه میگه ببر من حواسم نبود، شما طعنه به من زدی. توجه کردی؟ خودی طعنه میزنه، اینه شما به من طعنه زدی، همینجور پشت سرم جریان چیه؟ توجه کردید؟ اگر بحث تعویل طولی و عرضی روشن باشه به لحاظ نظام هستی، شخص متوجه هستش همه چی داره با او حرف میزنه، اونم استفاده های درستش ازش خواهد بود. خب بس یه سوالی نمونده با این توضیح که دادم. خب میفرماد اول لفظ الموضوع یدل دلالتن وضعیه اعتباریه الان موجود آخر، دلالت وضعیه اعتباری دارد بر موجود دیگر. خب اون موجود دیگر چیه؟ با اول لذی فزده، همون زمیر رو ذهن، این اون چیزی که در ذهن و زمیر انسان هست. حالا تا اینجا کلام برای ما روشن شد، حالا که کلام روشن شد، ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبعیه، منظور از طبعیه نه طبعیه در مقابل عقلی و امثال اینا، یعنی تکوینی، یعنی وجودی، منظور این یعنی طبیعی، طبیعی نه یعنی مادی، منظور اینا نیستا، یعنی در مقابل وضعی. ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبعیه علا، یعنی به حسب طبعش، به حسب طبیعتش، به حسب ذات وجودیش، به حسب تکوینش بر موجود دیگر دلالت کند، ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبعی علی موجود آخر کذالک، موجود دیگر که این گونه باشد، یعنی مخفی باشد، کل اثر دال علی مؤثره، مثل اثری که دلالت بر مؤثر میکنه، و صفت الکمال فی المعلول الکاشفت عن الکمال العتم فی علته. ببین اینجا چیکار کرده؟ اصل اثر بر اصل مؤثر دلالت میکنه، ویژگی های اثر بر ویژگی های مؤثر دلالت میکنه. خب اگر اینجوری باشه، اگر موجود حقیقی داشته باشیم که این وضعیت داشته باشه، مثل این مثال خانه اولا و احق به ان یسمی کلاما، این در اولویت از سزاوارتر است به این که کلام اسمشو بذاریم لقوت دلالته، چون دلالت اینجا شفافتره. و البته مقایسه کلام لفظی و کتبی با کلام در واقع فعلی از در واقع به جهات متعدد با صورت بگیره. یعنی اینجا موضع بحث ازش نیسته، ولی از یک منظر بعده اون چرا که کلمات تکوینی هستش دلالتش قوی تر است از اون چرا که کلام لفظی و کتبی به حساب میاد. حالا تا اینجا چی رو اثبات کرد؟ شما دیگه خودتون باید استفاده کنید. تا اینجا چی رو اثبات کرد؟ کلام پروردگار را، ولی کلام فعلی را، یعنی معالی میخواد حکایت از حق و کمالات حق بکنه، این میشه کلام فعلی. اما از این بلوکانه میخواد کلام ذاتی رو اثبات بکنه، چون هدف ما بحث از صفات ذاتیه بود. ولوکانه هناک موجود احدی و ذات زو صفات کمال فی ذاته، اگر در اینجا موجودی باشد بسیط بسیط احدی و ذات، تکسر در این ذات نباشه، این هم منظور پروردگاره که دارای صفات کمالیست در ذات احدی و ذات، از دلی صفات کمالو داره، این کثرت در دل اون وحدت، این میشه در واقع مجمل مفصل در دل مجمل. ولو کان هناک موجود احدی و ذات زو صفات کمال فی ذاته، به حیث یک شف و به تفاصیل کمالهی و ما یترتب علیه من الاثار ان وجوده الاحدی، به گونه ای که تفاصیل کمال و آنچرا که مترتب است بر هر یک از اونها از مجموعه آثار، این توجه داشته باشید چند جور میشه معنا کرد، ولی یه جورش اینه، آثار یعنی آثار خارج از ذات دلالت بر اون تفاصیل کمال میکنه، تفاصیل کمال از احدیت ذات خبر میده، یعنی به این سبب باید پیش بریم، چون به معنی اینکه شما یک در اون نقطه یک کمال رو بخواید بردارید سر از ترکیب در ذات به وجود میاد، ترکیب از وجدان و فقدان، اگه میخواید در ذات به ترکیب نرسه همه صفات باید اونجا باشه، به حیث یک شفو به جوری که کشف میکند به تفاصیل کمالش و آنچرا که مترتب است بر او از آثار، میتونید عرض کردم این کارو بودن آثار بر تفاصیل کمال، تفاصیل کمال بر احدیت ذات، حالا در اصل به حیث و یک شفو بر از چی؟ ان وجود هل احدی، یعنی وجود غیر مرکب، وجود بسیط خبر میدهد اونجا وجود بی نهایته، کمالات تفاصیل کمالات ذات از چی خبر میدهد؟ از بی‌نهایتی ذات خبر می‌دهد. البته توجه داشته باشید الان یک مدل از کلام بودن صفات ذاتی داره بحث میشه، صفات ذاتی پروردگار مدل‌های متعددی، یعنی از کلام میتونیم از چیز دیگه هم حکایت داشته باشه و از اون منظرم کلام تلقی بشه، وجود احدی وجود بسیط، وجود لایتناهی، احد مقابلش کثرت نداره، میدونید که واحد داریم احد داریم، احد مقابل نداره، خود توحید خدا رو باید چجوری بشناسیم؟ توحید احدی باید بشناسیم، نه عددی، نه یک که در مقابل دو سه چهار حتی احتمالش بره، نه توحید احدی که مقابل نداره، و اول واجب تعالی اون واجب الوجوده، ولو کان هناک موجود احدی ذات اون هم واجب الوجوده. خب حالا اگر موجود احدی و ذات باشه با این توضیح، کان اولا و احق بسم الکلام، اولا و احق است از این که اولا و احق است به این که کلام او رو بنامیم، این کان اولا و احق، مواظب باشید اون موجود احدی و ذات رو به لحاظ تفاصیل کلامش، تفاصیل کمالش کلام بنامیم، و چون اونجا چون کلام عین ذاته، خود ذات رو میتونید بگید کلام، میتونیم بگیم متکلم، ولی به لحاظ همون تفاصیل کمالی هست، و هو متکلمان لوجود ذاتی لذاته، ببینید چون خودش پیش خودش حاضره پس متکلم است برای خودش، این متکلمان یعنی متکلمان نیاورده اون چیزش نیاورده، متکلم برای کی نیاورده، متکلم برای خودش هست، این کمال کلام ذاتی رو میخوایم توضیح بدیم، مثل حدیث نفس میمونه، فهوه متکلم برای که نمیخواد با دیگران حرف بزنه، میشه جوری توضیح داد که اینجوری بشه، ولی الان نمیخواد با دیگران حرف بزنه، این عین ذاته و برای خودش داره حرف میزنه. این یعنی حضور این ذات پرکمال برای خود این ذات، لوجود ذاتی لذات اقولو. علامه میفرماد در آخر فرمایشات که من از فلاسفه آوردم، دو تا نکته رو میخوام مطرح بکنم. یک نکته اینه که شما اگر این روندهای بحثایی که در اراده و کلام صورت گرفته توجه کنید، به نحو تحلیلی اراده و کلام به علم و قدرت برگشته، یعنی اراده به علم برمیگرده، کلام به قدرت. ممکنه محل تأملهایی باشه که کلام رو به سادگی به قدرت بتونیم برگرده، ممکنه به دو سه تا صفت برگرده، مثلا به علم، به قدرت، به اینا برگرده. حالا در هر صورت علامه نکته اولش اینه که با توجه به توضیحاتی که اومد، کلام و اراده در نهایت به برخی از صفات در درون ذات مثل علم و قدرت برمیگرده. با توجه به این نکته چه داعیه‌ای هست که شما کلام و اراده جداگانه به عنوان صفات ذاتی ذکر میکنید؟ صفات ذاتی همون علم است و قدرت. این یه بحث، من هیچ وارد الان بحثای تفصیلی تر از این نمیشم. این یک نکته. نکته دیگه اینه که الان میفرماد به لحاظ مفسر، این که یک مفسر هست، الان میفرماد آنچه را که در آیات و روایات از اراده و کلام، لفظ اراده و کلام، یه بحث دین پژوهانه داره میگه. اگه دوستان جمع، یعنی یک عزیزی فرض کنید این دغدغه رو پیدا بکنه، نمیگم از اول بدای تا اینجا، همین از الهیات بنلخص تا آخرش، بحثای مؤثر در دین پژوهیش رو لیست بکنه، جمع بکنه، یه توضیح بده، یه مقاله تحقیقی بسیار مهم نیست. چون گاهی اوقات طلب میپرسه که خب این بحثی که شما مطرح میکنید به درد کجا میخوره؟ به درد دنیا میخوره؟ به درد آخرت میخوره؟ پول توش هست؟ پول توش نیست؟ به آخر هیئت علمی میتونم بشم؟ کجا میتونم استخدام بشم؟ کجا به درد میخوره؟ توجه کردید؟ اگر بگیم چیزایی که خوندی اون وقت میتونی مدرک سطح 3 یا 4 بگیری، اون وقت بری مثلا بگی که من بلا مثلا اینجا خب به اسم سطح 4 میدم، به همه جا من دکتر شدم مثلا، توجه کردی؟ خب اون فوایدی داره، اون فواید هم الحمدلله الان در لابلای این بحث ها پیدا میشه کرد، توجه کردی؟ حالا اون یه فوایده، ولی یه فواید دیگری هم داره. از جمله اونا اینه که توی طلبه که آمدی در حوزه میخوای دین رو بشناسی، این رو یقین داشته باش که، یقین داشته باش که، چون ضعف میشه خطاب به همه باشه، این رو ما باید یقین داشته باشیم که فلسفه اسلامی قطعاً جزء مقومات اجتهادی تو حوزه معارف هست، قطعاً هیچ تردید نباید داشته بکنیم. مثل فرمایش آخوند خراسانی داشت، اجتهاد در معارف قطعاً به تبحر در علوم عقلی نیاز است. و ما نسب الیه تعالی فل کتاب و سنه من الارادت و الکلام ارید بهی صفت الفل. الان میگه نگاه کنید یه چیز دیگه هم اینجا به دست اومده تو همین بیان علامه، تو اینجا اون اراده رو نگاه کنید، اراده که ایشون اونجا معنا کرد اراده ذاتی بود. این عبارت الان میخواد نگه کنید اراده هم یا ذاتیست یا فعلیه، کلام هم که دیگه تصریحش بود، یا فعلیه یا ذاتیه، گذشت. ایشون میفرماد در کتاب و سنت هر چی لفظ کلام و اراده میاد، همش منظور اراده و کلام فعلی هست، نه اراده و کلام در منطقه ذات پروردگار. و ما نسبه الیه، بله علم و اینا اومده، ولی خود لفظ اراده و کلام بیان ایشونه. و ما نسبه الیه تعالی آنچرا که نسبت پیدا کرد به خداوند در کتاب و سنت من الارادت و کلام ارید بهی صفت الفعل بالمعنی الذی سیأتی انشاءالله، در این معنی که راجبه در واقع فعل بحث خواهد شد. اگر اراده و کلام مطرح شد، منظور از اراده اراده فعلیه و منظور از کلام کلام فعلیه پروردگاره. تا اینجا راجب اراده و کلام. اما در فصل بحث صفات تمام شد، همچنان که عرض کردیم یک فراز در مرحله 12 داره راجب اثبات ذاته، یه فراز داره راجب اثبات صفاتی که تو اینجا ادامه پیدا کرد، یه فراز راجب فعل خداوند متعال هستش. از همین آغاز ایشون یه تذکر میده. اولا با توجه شوشیم که فصل 9 راجب فعل پروردگار و انقساماتش هستش، یه نکته، فعل دو تا معنا داره، یه معنای مصدری، یک معنای حاصل مصدری، اسم مصدری که شبیه میشه به همون به معنی مفعول. توجه کردید؟ ما اگر راجع به فعل حضرت حق بحث کنیم، معنی مصدرش اینجا مد نظر ما نیست. فعل حق یعنی اون چیزی که خداوند ایجاد کرده، یعنی مفعول ها، یعنی معلول های پروردگار، معلول های پروردگار محل بحث هستش، یعنی اون چیزی که از خداوند صادر شده اون محل بحث ما هست. ببینید الفصل التاسع فی فعله تعالی و انقساماته، در فعل خداوند متعال و انقسامات فعل ها. لفعله تعالی به معنی المفعول، نه به معنای مصدری. توجه کردید؟ نه نسبت حق با فعل، نه نه، خود اون فعل، خود اون معلول مد نظر ماست. لفعله تعالی به معنی المفعول که خودشون میفهمند، و اول وجود الفایزمن، یعنی وجودی که فیضان کرده از خداوند سبحان، انقساماتون به حسب ما تحصل من الابحاث سابقه، فعل خداوند تقسیمات فراوان داره به حسب آنچه را که از بحث‌های سابق در میاد. مثلا بحث‌های سابق در نمیاد که معلول یا خارجیست یا ذهنیه، در میاد این نقطه. در نمیاد که یا مادی یا مجرد، در میاد این نقطه. بحث‌های زیاد در میاد، یا بالقوه است یا بالفعل، چرا اینم در میاد. میفرماد از بحث سابق انقساماتی برای فعل خداوند به دست میاد، که انقسامی الى مجرد و مادی، و انقسامی الى ثابت و سیال، و الى غیر ذلک، و غیر اینها تقسیمات دیگر. خب میفرماد پس بنابراین تقسیمات فراوانی از مباحث سابق در میاد، اما در اینجا ما میخوایم یه تقسیمی رو که قبلا اشاره هم بهش کردیم، الان یه خورده فرض بهش تفصیل بیشتری اینجا مطرح بکنیم، و اونم تقسیم فعل پروردگار است به سه مرحله: فعل عقلی، فعل مثالی و فعل مادی، که تشکیل دهنده عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده هستش. ما در این فصل راجع به فعل حق تعالی و اقسامش بحث میکنیم، در واقع میخواییم این سه تا عالم رو معرفی بکنیم. ببینید بیانشون رو: والمراد فی هذا الفصل، اما مراد از فعل، خیلی از تقسیمات به دست میاد، ما نمیخوایم همه اون تقسیمات رو بگیم، اینو فقط میخواییم بگیم. والمراد فی هذا الفصل الاشاره الی ما تقدم سابقا فی حدیث همزده است، که ما صفحه 142 خب که قبلا اشارهش گذشت، که ان العوالم الکلیه ثلاثتان، این عوالم کلیه، من خودم زیر کلیه خط کشیدم، چرا؟ چون کلیه خیلی مهمه. ها در صورت اگه کلیه توجه نکنیم گرفتاری حاصل خواهد شد. چرا؟ اینا سه تا عالمه. این سه تا عالم ما چجوری به دست آوردیم؟ بر اساس نظام تشکیکی. ما اصلا نمیتونیم بگیم سه تا، نمیتونیم بگیم 300 تا، نمیتونیم بگیم 3000 تا، نمیتونیم بگیم 3 میلیون، نمیتونیم بگیم 3 میلیارد. چرا؟ به خاطر یک واحد متصلی است از نقطه اوج تا نقطه ضعیف، قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره. اصلا هر مجموعه این گونه ای قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره، ولی ما به لحاظ تحولات کلی اومدیم تقسیم کردیم. مثلا شما یک رنگ رو نگاه بکن، از سفیدی تا به سیاهی بی نهایت قابل انقسام و رنگ میتونه ازش در بیاری، ولی به نحو کلی میگه این از سفیدی تا به سیاهی مثلا 5 تا رنگ من میتونم از دلش در بیارم. بله، همین رنگ ها ذره به ذره داره متفاوت میشه، داره متفاوت میشه، داره متفاوت میشه، ولی این تفاوت ها انباشته میشه، ما به نحو کلی یه چیزی رو مشاهده میکنیم. به لحاظ این نقطه میگیم عوالمی که در فعل پروردگار سه عالمه. توجه کردید؟ عوالم موجود سه عالم هستش. ان العوالم الکلیه ثلاثتان، عوالم کلیه سه تا عالمه: عالم العقل و عالم المثال و عالم الماده. حالا راجع به وجه تسمیشینش هم میشه بحث کرد، این سه تا عالم. حالا میاد راجع به معرفی هر یک از این عوالم، که انشاءالله میموند برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. تا روز چهارشنبه میشم. سفانی رو بگیم برسیم.
خوف چیزی نبود. خدا تو خودش دوست داره.
چرا؟
از خود ذاتی نیست. نه به علم باید میگرده، نه به خود ذاتی نیست.
خود اراده است. خوب از شعر اراده است.
تجلی اول است. قبل از تجلی اولی تجلی مثل اراده است.
خوب به درزاده. ریشه اراده فعلی همون خوب به حب به ظهوره. یا همون اراده است.
خیلی اراده زودتر از بیانه. خب خیلی دستردن که به علم نرگشت که اون وقت.
خوبم به علم برمیاده.
خوب به علم برمیاده.
بنابرای این تقریب.
اولین تجلی آخر.
نه علم منظور علم خارج از ذات نیست و علم عین ذات.
در امکان داریم که پرسش مخبر نداشته باشیم. الان ما علم و حیات داریم و میدونیم.
بله. گفته میشه. نه اینا کلیاتش نه. چون تو سیرت ما چه بسر باشه.
نه نه. غیر از علم و غیر از علم و حیات قدرت مستقیش چیزی باشه که در خودش داره جایی.
فکر نه. الله ما داریم. تو الله ما داریم. باید تو تفاصیل الله چیزی باشه که ممکن ما خبر نداشته باشه.
یعنی چی الله
خبر نداشته؟ الله میگن اسم مستلمه جنی کمالات این تصویات زیادی کنید. الله را ما میدونیم. خبر داریم. تجلی داره.
از خود از الله چی الله ما خبر داریم؟ ما علم شده داریم.
نه دیگه مثل انسان کامل تجلی شد. توجه کردید یا مثلا عقل اول تجلی شد.
خب اسم الله. چقدر از انسان کامل رو مفتیم؟
همین دیگه پس بعضی از ریزکاریاش خود الله هم نمیتونیم متوجه بشیم ولی میدونیم الله خبر داریم یعنی کلی میدونیم
ریزکاری رو ممکنه
ریزکاری های موجود در اسم الله
استاد اون تحویل طولی عرضی رو توی بارش بارون رو توی اروپا و اینجا پیاده
میکنیم الان پیاده کنم نه باید تحویل طولی عرضی رو روشن بشید و منظور روشن مبانی داره مقدمات میخواد همین جا اصلا تفصیلمون یک برده میگیم
همشنبا
تا یه حدودی گفتم تو بحث همون تحویل مونده خود تحویل که میگم اینا رو توضیح میدم
هنوز نگفته تحویل
نه
خیلی نفهمیم نواسش فلا نه
دو مسئله
نواسی کردن
نه مثل بقیه موارد
میگیم نمیفهمیم حفظه